اسلام الهی و آسمانی عاقبت از چرندگان و بیابانی ها پیروی کند که فقط بخورد و بپوشد. او میگه رحم الله امرأً اعد لنفسه و استعد لرمزه و فکر من عین و فی عین و الى عین. او میگه عاقل من کسی را میدانم که بیندیشد از کجا آمده، به کجا میرود و در کجا هست و چجور برود. او میگه اینه. و او میگه که نماز و اسلام مسلمان ها را عقب گذاشته. میگیم خیر، علت عقب ماندگی مسلمان ها بی نمازیه، چون نماز نمیخوانن عقب موندن، چون مسلمان نیستن عقب موندن. اسلام این نیست که ما داریم و نماز اون نیست که ما میخوانیم. اگر نماز خون بودیم، اسلام واقعی داشتیم که عقب مونده نبودیم. همین اسلام و همین نماز بود که 14 قرن قبل یک موش عرب بی فرهنگ زمان جاهلی را اونچنان پرورانی تربیت کرد که در کمتر از 50 سال توانستن قسمت عمده بلاد اون روزی عالم را به تسخیر درآورند، پرچم عزت و قدرت خودشان را در اونجاها به اهتزاز درآورند و دو امپراتوری بزرگ دنیای اون روز را به زانو درآورند، ایران و روم را. عرب را به جایی رسانید، شیر شتر خوردن و سوسمار، عرب را به جایی رسانید کار که تازه کیانی نگونسار کرد، جهان پیرو و امر دادار کرد. پس اگر ما بگوییم دانشمندان مادی، اون کسانی که به نام متفکر، مخترع، مبتکر اسم در کرده اند در عالم و اتم شکافته اند، اکتشاف برق و بخار کرده اند، تیاره جت ساخته اند، موشک به ماوراء جو فرستاده اند، اما خدا را نشناخته اند، اگه بگیم اینها به فرموده قرآن امواتون غیر احیا، مردهایی هستن زنده نما، ما یشعرون ایان یبعثون، درک نمی کنن عالم ایمان را، سرنوشت خود را نمی فهمن. اینها کورن، سمون، بکمون، امیون، فهم لای عقلون. اگه بگیم طبق فرموده قرآن اینا چنینن، ما اقرا نگفته ایم. کار اینها دیدن است در عالم، نفهمیدن. فهمیدن نیست، فهم آن است که هرچی را دید پوست اون را بکند به مغز برسد. اگر رسید فهمه، ولی فقط دیدنه. دانشمند گیاه شناس گیاه را میبیند، بعدم تشریح میکند، قطعاتش را کنار میزند، یاخته های نباتی را خوب دقیقا تشریح میکند. این کار فقط دیدن است و با پوست عالم بازی کردنه، به مغز نرسیده. اون وقت به مغز میرسد که ارتباط این گیاه را با مبدع غیب عالم به دست بیاورد که بداند این روح نباتی از کجاست، این شکل و این رنگ و این بو و این لطافت و این برش کدام منبع علم و قدرت و حکمت او را به وجود آورده، که تواند که دهد میوه رنگین از چوب، یا که داند که برآرد گل صد برگ از خار. اگر این را فهمید میشه فهم، به مغز عالم رسیده، پوست کنده به مغز عالم رسیده. اونجاست که روزنه از توحید رویش باز می شود و بی اختیار میگه سبحان الله، الله اکبر، لا اله الا الله. اینجا به مغز رسیده، از پوست گذشته. این سیر من الخلق الى الحق که اول قدم سالک در سیر و سلوک همینه که حرکت کند از خلق به حق برسه. افرائیتون ما تحرسون، هیچ اندیشیده اید در اون دانه ای که شما در دل خاک میپاشید، هیچ فکر کرده اید که انتون تزرعونه و ام نحن زارعون، شما میرویانید یا ما؟ جان کی میبخشد به این دانه در دل خاک؟ اونی که زنده اش میکند شما اید یا من؟ لون شاو لجعلناه حطاما فجلتم تفکهون، اگر من بخواهم میپوسانم دانه در دل خاک، شما چه میکنید؟ ما در زیر زبان قده هایی داریم که ترشحاتش را بزاق مینامیم. ترشحاتی دارن این قده ها زیر زبان اون آب دهان که جمع می شود بگیم بزاق. این کار اصلی، یکی از کارهای اصلی بزاق اینه که آب پاشی می کند به لقمه ای که به دهان میاد. همینقدر لقمه به تا لقمه نیامده آب پاشی نمی کنه، آرامه. همین که لقمه در دهان انسان قرار گرفت، به طور خودکار شروع می کنه به آب پاشی کردن که این لقمه را نرمش کند، برای جویدن و بلعیدن آماده کند دیگه. خیلی حسابگرن این قده ها، مثل یک آدم عاقلی حساب میکنن که این لقمه چقدر آب میخواد، آبدار، کم آب، خشک، چقدر آب میخواد که بیشتر نباشه. اگه بیشتر آب بپاشه که از همه دهان ما میریزه بیرون، کم نباشه که خشک باشه از گلو پایین نرود. حسابش دستشه، اندازه گیری دارن. مواد اسیدی مخصوصا اگر خیلی غلیظ باشن، این قده ها را بیشتر به حرکت در می آورن، بیشتر آب می پاشن، برای اینکه سهم بیشتری آب بگیرن، رقیق بشوند به قدر کافی، به جدار معده زیان نرسانن. و اینقدر نظامش عجیبه که مادامی که در داخل دهان لقمه هست آب پاشی می کنن، همین که از گلو پایین رفت خاموش می شوند، دیگه آب نمی پاشن. که اگر یک ساعت این نظام تعادلش به هم بخورد، یا از تمام لبهای ما آب میریزه علت دوام، یا به قدری گلوی ما خوش میشود که لقمه گلوگیر میشه. افرائیتم الماء الذی تشربون، این آبی که میخورید شما هیچ اندیشیده اید آخه از کجا؟ فقط میخورید. افرائیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، از دامن ابر چه کسی آب را فرو می ریزد، در اعماق زمین فرو می برد، بعد در اختیار شما می گذارد؟ قل ارائیتم این اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر آب ها فرو برود، نه از ابر بیاورم نه از زمین بجوشانم، شما چه می کنید؟ قدرت دست کیه؟ پس درسته، او من کان میتن فاحییناه، پس اون آدمی که مرده بود و زنده اش کرده ایم، یعنی آدم کافر مرده است، حساس نیست، درک ندارد، مغز عالم را نمی فهمد، حرکتم ندارد به سمت اون عالم. معلومه آدم کافر وقتی که درک نکرد مغز عالم را، مبدأ کجا، منتها کجا، حرکت نداره، مثل همه انسان مرده دیگه. انسان مرده نه حساسه نه متحرک. انسان کافر نسبت به مغز عالم نه حساس نه متحرک. اونه که اولو الالبابن با مغز عالم کار دارن. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأول الالباب، با مغزدارها طرف صحبتین. حالا در شأن نزولش هم گفتن که اون انسانی که مرده بود، اول مرده بود و بعد زنده شد، با اون انسانی که مرده است علت دوام تو ظلمت کدامن، دوتا انسان مقایسه شده در شأن نزول. البته شأن نزول آیات را به خودش تخصیص نمیده، آیات همگانیست و همه اصریست. و خب شأن نزولی هم داشته، شأن نزول هم گاهی در فهم آیات مؤثره، اما خب خیلی دخیل نی. حالا اون دو انسانی که در مورد اون دوتا این آیه نازل شده، یکی ابو جهل بوده که در ظلمات، یه حضرت حمزه علیه السلام. حضرت حمزه خب قبلا به اسلام در نیامده بود، قبل از اسلام به فهمیدن قرآن میت بود، میت بود، درک نداشت، تا وقتی به اسلام آمد. من کان میتن فاحییناه، قبل اینکه اسلام بپذیرد، در این حال علاقه شدید هم به رسول اکرم داشت، چون عموی پیغمبر اکرم بود، هم عمو بود و هم برادر رضاییش هم بود، خیلی مورد علاقه حمزه بود رسول اکرم، مدافعش بود. ولی مشتکین گاهی که تنها گیر می آوردن حضرت رسول اکرم را در مکه، اذیت و آزارش می کردن، تا ابو جهل ایشون در کوه صفا دید تنها، خیلی اهانت کرد، خیلی دشنام داد، ناسزا گفت. رسول اکرم چون شرایط مقتضی نبود درگیری ایجاد کنند، سکوت کردند و رفتند. حمزه هم بیا رفت بود برای شکار، ابو جهل ناسده گفت و آمد رفت در مسجد حرام، دور کعبه می نشستن با هم فکران و خودشون، خیلی مباهات کرد که من چنین کردم چنین گفتم. مثلا بعد حمزه وقتی از صحرا برگشت، یه زنی از بستگانش به او برخورد کرد، گفت یا ابا عماره، که کنیه اش بود ابا عماره. گفت که جات خالی بود چند دقیقه قبل، ابو جهل با برادر زدت چه کرد؟ چقدر ناسزا گفت. حضرت حمزه ناراحت شد، به خانه هم نرفت، از همونجا مستقیم آب مسجد الحرام دید نشستن ابو جهل با هم فکرانشون نشستن، آمد محکم با همون کمانی که برای شکار برده بود کمانش رو محکم کوبید به سر ابو جهل که سرش شکست و خون آمد. گفت به برادرزاده ام اهانت کرده ای، ناسزا گفته ای، حالا جرأت داری با من درگیری داشته باش؟ ابو جهل خب مرد متنفذی بود در مکه، خب یه شخصیت محترمی بود در نظر اونها بود، قبیله دار بود و هوادار زیاد بودن، اونا خواستن که طرفداری کنن. او فهمید که الان موقعش نیست و حمزه اون شجاعت و شهامتی دارد و بنی هاشم هستن و فتنه ای برپا می شود. گفت نه، من بد کردم، اشتباه مال من بود، او حق دارد که ناراحت بشود. حمزه آمد خدمت رسول اکرم، مورد ملاطفت قرار داد برادرزاده اش را، بعد اسلام آورد، همونجا مسلمان شد و از اون روز عامل ترقی مسلمان ها، یکی از عواملش حمزه علیه السلام بود و رضا سردار رشید اسلام معرفی شد. دیگه تا آخرین لحظه عمرش در حمایت رسول اکرم بود و عاقبت هم فداکاری کرد در راه رسول خدا و به وضع دلخراشی به شهادت رسید که به عنوان سید الشهدا معروف شد. این آیه نازل شد در این مورد شأن نزول، اول من کان میتن فاحیینا، اون کسی که اول مرده بود ما او را به حیات ایمانی آوردیم، زنده اش کردیم، و جعلنا له نورا، ما نوری برای او قرار دادیم، نور معرفت، خداشناسی، پیغمبرشناسی، که یمشی بهی فی الناس، در میان مردم با اون نور زندگی میکند. این آدم برابر با ابو جهل که من مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، اونی که در دریای ظلمت ها فرو رفته دست و پا میزند در لجنزار ظلمت کفر و جهل و زلالت، با هم مساوی هن. کذالک زبن در الکافرین ما کانو یعملون، برای کافران اعمال بدشون این گونه زینت داده شده. بس این ترجمه آیه شریف به این کیفیت. حالا نور هم در این آیه هست، و جعلنا له نورا، گفتیم که حیات، حیات واقعیه، یعنی مؤمن واقعا یه عالم حیاتی دارد که کافر بیخبره، اصلا هیچ راه ندارد، نمیفهمد که مؤمن در چه عالمیه، عالم کفر عالم مرگ، عالم ایمان عالم حیاته، کفر ظلمته و حیات نوره، نوری دارد. این نور هم باز مثال نیست، مجاز نیست، یعنی واقعا لطافتی در جانش پیدا شده، آینه قلبش صاف است و منعکس می شود جمال خدا در آینه قلبش، دراک می شود. و اینم نه اینکه حالا از اول کافر مرده آفریده شده، یک کور و کر، اینجور نیست. قلب هر انسانی را خداوند جوری قرار داده که بتواند حیات بگیره و نور بگیره، هر انسانی همینجوره. کل مولودن یولد علی الفطره، هر انسانی که از مادر متولد می شود آمادگی دارد حیات ایمانی به خود بگیره، نور ایمان به خود بگیره، آمادگی داره، منتها محیط تربیت فاسدش می کنه، والدین فاسدش می کنن، فرهنگ فاسدش می کنه، اجتماع فاسدش می کنه، ولی هر انسانی قلبن آمادگی داره. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبار فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حمل اهل انسان. اون امانت یکی از معانیش همین تکامل، استعداد تکامل، این لیاقت در انسان هست که حرکت کنه، هر انسانی همینجوره، منتها حالا می گفتن در دامه دربیت فاسد خوب خراب می شود. لولا ان الشیاطین یهومون علی قلوب بنی آدم لنظر و الان ملکوت السماوات، اگر خودشان جوری نمی کردن که شیطان ها دور قلبشان بچرخن و نگذارند راه پیدا کنن، انسان می توانست ملکوت آسمان ها را ببیند. یعنی انسان اینجور موجودیه، می تواند ببینه. من عمل به ما علم ورنسه الله علم ما لم یعلم. اون کس که به اونج میداند عمل کند، خدا چشمه های حکمت را بر قلبش میگشاید، بر زبانش جاری میکند. العلم نور و ضیاء یغذفه الله فی قلوب اولیائه و ینطق به السنتهم. نورانیتی است، روشنایی است در دلها می افتد که بر زبانها جاری می شود. اما چه کسانی؟ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. آخر آیه نشان میده مبصر یعنی بینا. چه کسی بینا می تواند باشد که ببیند؟ اون متفرع بر ذکر، تذكروا فاذا هم مبصرون. ذکر، به یاد خدا افتادن، دل جلوگاه جمال خدا شدن، اون کی میشه؟ تقوا. ان الذين اتقوا، اگر متقی بود، اگر محرمات خدا را ترک کند، اگر گناهان مرتکب نشود، این تقوا زمین ساز میشه، باب و ذکر میشه که در باز میشود و جمال خدا در قلب او منعکس میشه. باب و ذکر هم شد میشه باب الکشف، ابصار و دیدن پیدا می شود. پس این آیه سه مرحله نشون میده: تقوا دنبالش، ذکر دنبالش، ابصار دیدن، به لقاء رسیدن. تقوا باب الذکر، ذکر باب الکشف است، باب الابصار. باب الابصار هم که لقاء خداست دیگه. تو بام خانه خود را تمام روزن کن که آفتاب شهودت بتابد از روزن. شما اول درها رو بستید، شما از اول پنجره ها رو بستید، درها رو بستید، پرده رو انداختی، خب آفتاب نمیگیره. بخواد آفتاب به خانه شما بتابد، درها رو باز کنید، پنجره ها رو باز کنید، پرده ها رو بالا بزنید. ما درها رو بستیم، فضای قلب خودمان رو تاریک کردیم، درها بسته شده، پنجره ها بسته شده، فقط به خودمان مشغولیم، دور خودمان میچرخیم، چه بخوریم، چه بپوشیم، چه کار بکنیم، همین ها. خب آفتاب نمیتابد. تو بام خانه خود را تمام روزن کن که آفتاب شهودت بتابد از روزن. هر شب ساعت آخر شب ملک دائی ندا می کند: هل من سائل، هل من دائی، کسی هست از من بخواهد، کسی هست از من بخواند مرا که اجابتش کنم. ما میگیم بله، و هر شب ما میشه میخوان دروغ میگیم. اینجور نی، بنده دروغ میگم به حال به سهم خودم که آخر ساعت آخر شب برمیخیزم یه چند رکعت نماز میخونم، خیال میکنم بله من شدم سائل، من شدم دائی که اگر جواب ندادن قهر کنم از خدا که تو گفتی من آمدم چرا نمیدی، تو گفتی هل من سائل، هل من دائی. از بالا بخل نیست، او میتابد. بخل از جانب ماست که حجاب ها در دل ایجاد کرده ایم. کلا انهم عن ربهم یوم اذل محجوبون. ولی اگر چنانچه پرده ها را کنار بزنیم، واقعا متقی باشیم، محرمات خدا روشنه، گناه ها روشنه، حرام ها روشنه. چقدر تو زندگی ما مسلمان حرام خاری و حرام کاری هست؟ و چطور میشه با این حرام کاری ها نماز ما نماز درست حسابی بشود و دعاها درست باشد و مناجات ها درست باشه که پرده ها بالا رفته و آفتاب نمیتابه؟ اینجور نی، پرده ها افتاده و درها بسته است، آفتاب هم نمیتابد. اونها که تابید دور دیگه بودن. رسول خدا بعد از نماز جماعت که صبح برگزار شد، این قصه معروفه در کتاب های ما، دیدن یه جوانی در صف جماعت نشسته، نحیف و لاغر اندام، و معلومه که بیخوابی زیاد کشیده و الان چرت میزنه و سرش به سمت سینهش خم میشود. بعد از نماز در صف جماعت دیدن، ایستادن مقابلش، فرمودن کیف اصبحت یا فلان. ظاهرا حارثة بن مالک بود اسمش، حارثة بن مالک. فرمود تو حالت چگونه است؟ او جواب داد، معلومه که سؤال کننده کیه، جواب چی میده، گفت اصبحت بالله موقنا، من در حال یقینم. این خیلی ادعاست، در حال باور. این باور داشتن خیلی مسئله است، حال یقین داشتن. گفت من در حال یقینم. فرمود لکل یقین حقیقه، و ما حقیقت یقینه که خب هر یقینی نشانه ای دارد، نشانه از چیست؟ گفت ان یقینی یا رسول الله هو الذی احزننی و اسهر لیلی و ازم هواجری. یا رسول الله، اون حالت باور یقین من است که شبها بیدارم نگه می دارد روزهای گرم به روزداری وامی دارم. یا رسول الله، به قدری قیامت و صحنه محشر برای من باورم شده، یقینم شده که گویی خودم را میبینم در صحنه محشر که مردم برای حساب آمده ام و من هم در میانشون هستم. بهشتی ها را یا رسول الله میبینم. خود قرآن گفته که کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگر علم الیقین پیدا کنید میبینید از لابلای این قرآن جهنم را میبینید. یا رسول الله، بهشتی ها را میبینم توی نعمت ها غرقان، جهنمی ها را میبینم. این جمله را گفت که انی الان اسمع او زفیر النار یدور فی مسامعی. یا رسول الله، چنان باورم شده گویی امی الان صدای شعله ور شدن آتش جهنم در گوشم میپیچه، صدای جهنم در گوشم میپیچه. خون شاعر عارف هم به نظم همین مطلب در آورده، گفت یا رسول الله، بگویم سر هشت در جهان پیدا کنم امروز نشر، جمله را چون روز رستاخیز من فاش میبینم عیان از مرد و زن. حلم را تا پرده ها را بردارم، تا چو خورشیدی بتابد گوهرم. کر شد این گوشم ز بانگ آه آه و از حنین و ناله وا حسرتا. گفت یا رسول الله، گوشم داره کر میشه از صدای ناله جهنمی ها. جهنم را میبینم، ناله ها را میشنوم، تو گوشم میپیچه. هین بگویم یا فرو بندم نفس، به من اجازه میدید که بیشتر بگویم. هین بگویم یا فرو بندم نفس، لب گزیدش مصطفی، یعنی که بس. بعد فرمود هازا عبدون نبر الله قلبهو بالایمان، این بنده ایست که خداوند قلبش را روشن کرده. و جعلنا له نورن یمشی بهی فی الناس، قلب او روشن شده، در روشنایی دل چیزها میبیند که کورها نمیبینند، صداها میشنود که کرها نمیشنوند، چشم دارند و نمیبینند، گوش دارند و نمیشنوند، نور دارد. یمشی بهی فی الناس. بعدم فرمود الزم ما انت علیه، اینی که الان داریم مراقب باش، محکم نگهش بدار. یعنی باز خطره که آدم متاعی گیرش بیاد نتواند از دست برد دوزها نگهش بدارد. یعنی مراقب باش، آلوده اش نکنی. الان روشن شدی ولی این دنیا سیاه می کند، چرکی می کند، مراقب باش که این روشنایی را نگه داری. بعد گفت یا رسول الله، ادعو الله لی، از خدا بخواه که به من توفیق شهادت عنایت کند که در رکاب شما به شهادت برسم. رسول خدا دعا کردند و چندی نگذشت که غزوه جنگی پیش آمد. بعد از 9 نفر، 10 نفر همین جوان بود، به اذن رسول خدا به میدان رفت و در خون خودش غلتید، با چهره آغشته به خون به لقاء خدا مشرف شد. پس بجعلنا له نورا یمشی به فی الناس. این آدم که من مثله فی الظلمات، میشه بگیم با اون آدمی که در ظلمت زندگی میکند این یکسان است؟ بنابر خدا میبریم که عمر ما تمام بشود عاقبت نفهمیم که دیگران چیزی دارن که ما نداریم، چرا منکر هم بشویم اصلا خود که نداریم، داشتن دیگران را هم منکر بشویم. این دیگه خیلی جهله، خیلی ظلمته. حداقل بفهمد ممکنه چیزی دیگران دارن که من نداشته باشم. آدم نابینا عاقل باشه، بفهمد که بینا یه چیزی دارد که میگه من رنگ میبینم، شکل میبینم، بیهوده سخن به این درازی که نمیشود. حتما هست که من نمیبینم، من ندیدم که دلیل برای این نیم. قرآن آمد کتاب حیات بود، کتاب نور بود، آمد زنده کند، آمد روشن کند. کنار این قرآن روشنگر را هم قرار داد، فرمود من میروم ولی جای من علی و آل علی بنشینند. اینا روشنگرند، دست از دامنشون بر ندارید، تنها به قرآن نچسبید. قرآن شما را راهنمایی نمی کند. و ما یزید و ظالمین الا خسارا، همین قرآن خسار می آورد. اگر ظالم باشید، اگر روشنگر قرآن را کنار بزنید، خود قرآن بچسبید، احمقانه بگویید حسبنا کتاب الله، قرآن ما را بس، فقط قرآن را قبول دارم احمقانه است، جاهلانه است. شما از روشنگر قرآن دور میفتید، به بدبختی میفتید، خسار دارید. شما شفا مال مؤمنین به ولای علی علیه السلام. اونا که علی را کنار قرآن می نشانن، قرآن را از علی می گیرن، اینا روشن می شون. مراقب باشید. گفت اما یغماگران، چپاولگران آمدن، اینها حجاب شدن میان قرآن و روشنگر قرآن. مردم بدبخت بینوا هم که هیچ نمی فهمیدن. بدبختی همینه، اون چند نفر انگوش شمار نمی ترسن کاری انجام بدهن. این مردم بودن که نفهمیدن. تنها کسی که قرآن به دست گرفته که من قرآن را برای شما معنا می کنم، این دروغ میگه. نفهمیدن که این دروغ میگن، نفهمیدن که فریبشون میدن. دنبالشون رفتند و قوقا به وجود آوردن. همیشه فتنه ها دنبال اکثریت جاهلی است که دنبال اقلیت شیطان میرون. این اقلیت شیطانن، اکثریت جاهلن. دو تا به هم که بخورن فساد برپا میکنن. خب نشون کنار زدن علی امیر علیه السلام را. صدیق کبرا علیه السلام فریادش همین بود، میخواست اعتراض کند، فریاد بکشد که بیدار کنه مردم را. او میدانست که حالا دیگه مردم نمیجنبند، یعنی یقین داشت، خودش فهمود میدونم، ولی میخوام افشاگری کنم که آیندگان بفهمند که اینا چه کرده اند و بر سر اسلام چی آورده اند. فریاد زهرا علیه السلام فریاد اعتراض بود. اگر گریه هم میکرد، خیال نکنیم که گریه او یه گریه عادی بوده، مثلا یه دختری در فراق پدرش، این نبوده. شأن و عزل از این حرف هاست که فقط برای فراق پدر این همه گریه کند، که در ردیف گریه کننده عالم به حساب بیاد. چهار نفر در عالم گریه کننده حساب شدن، زیاد گریه کردن، یکی زهرا علیه السلامه. و در ظرف چند روز، 75 روز 95 روز، این گریه چه بود؟ این تنها برای پدر نبود. درسته پدر را دوست داشت در فراق پدر، اما تنها این نبود. گریه سیاست الهیه بود، گریه فریاد اعتراض بود، فریاد انتقاد بود، فریاد نارضایتی از حکومت بود. این فریاد میخواست باید بکشه. گریه برای این بود که مردم را حرکت بده، مردم بپرسن کسی را گریه میکنه. حرف خودش زد تو مسجد، آمد سخنرانی هم به اون کیفیت بود، ولی یکی از برنامه‌هاش همین بود، گریه. خود گریه رو حساب بود. اول تو خانه رو انتخاب کرد برای گریه، تو خانه گریه میکرد، چون خب تو خانه شخصی آدمه، تو خانه کسی حق نداره متعرض بشه دیگه. دست حکومت نمیتونه تو خانه کار داشته باشه، تو خانه گریه میکرد. ولی خود گریه ای خانه به خانه صدا میرفت، به اون خانه صدا میره، به اون خانه. خب مردم علاقمندن، از گریه زهرا علیه السلام متاثر میشدن. هی گریه این خانه ها، شهرواز گریه میشد. قهرن دستگاه حاکمه به خطر افتاد، گفت این گریه مایه رسوایی ما میشود، چون همه مردم میپرسن آخه چی شده. اون خانه، خانه هم که با مسجد فاصله نداشت، تو خانه بود و مسجد هم کنار خانه بود دیگه. خب مردم هر سه وقت میگن تو مسجد، اول صبح میگم طلوع فجر گریه فاطمه را میشنیدن، اول طلوع فجر مردم را نماز آمدن گریه را میشنیدن. و به هم گفتن آه چی شده، چرا اینقدر خرم گریه میکنه؟ ای به هم میپرسیدن، همه تولید میشد، بحث پیش میآمد. ظهر میآمدن باز گریه میشنیدن، شب میآمدن گریه میشنیدن. عاقبت اونا دیدن که نمیشه، این خطرناک شده. یه چند نفر مقدسه ها رو واداشتن، گفتن برید بگید ما اذیت میشیم از شما. باره اینو از این راه دیگه، این شیوخ مدینه رو احضار کردن، فرستادن که شما مقدسید، برید بگید که با آخوش اذیت همسایه خوب نیست. شما شب روز گریه میکنید، یا شب گریه کن روز آرام، یا برعکس که ما آرامش داشته باشیم. ما روز سر کار میریم، خسته ایم، برمیگردیم، از این حرفا میذارن دیگه. گاهی میگن ما خسته ایم، شما اذان نگید مثلا، اذان بخون مزاحم ما میشود، سو اذان میگید. خب اینها میگن بله مقدسیه دیگه. اما زهرا علیه السلام میدونه مصلحت اقوایی در کار هست، مفسده است، دین را میخوان از بین ببرن. چون فقط خوابتون نمیبره، باشه، بعد ایزا هم که باشه، باشه اینجا این ایزا برای جلو گرفتن یه فساد عظیمیه. اگر یه کسی تو خانه اش نصف شب فریاد بکشه ای همسایه ها بیایید دزد آمده، همسایه ها ناراحت میشن، میگن چرا فریاد میکشی، ما خوابیدیم بیدار میکنیم، که حق با اوست. از زندگی میخواد بیفته، همه جمع میشوند که راست میگه، فریاد میکشه. زهرا علیه السلام دید مردم بشر داره رو به هلاکت ابدی میرود، دارن قرآن رو از بین میبرن، اسلام رو منهدم میکنن، باید فریاد بکشه، ولو فریادش اذیت مردم به ظاهر باشه، همسایه رو اذیت کنه. برفرض اذیت همسایه در مقابل این که داره بشر را به هلاک ابدی میافکنن باید باشه، این مقدسیه. بلذا آمدن خدمت امیر علیه السلام، از طرف حکومت البته تحریک کرده بودن، گفتن آقا شما با خانم بگید که اینقدر گریه نکنه مورد اذیت بود. خب آقا هم مظلومه دیگه چه بکنه. آمد باید پیام را برساند. آمد گفت یا بنت رسول الله، شیوخ مدینه آمدن بگن شما گریه میکنید ما ناراحتیم مثلا. بعد همین جمله فرمود که به این مردم بگو از عمر من کم باقی دیگه، به همین زودی از میان شما میروم، شما از دست من خلاص میشوید، ولی تا زنده ام دست از گریه بر نمیدارم. اون معصومه.